بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. این خانم فرمودن که آیا تعویل درباره امام زمان؟ گفتم نه، تعویل درباره کل قرآنه. گاهی تعبیرات در تعبیرات خیلی مهمه، چون گفتن و شنیدن یک هنره. گفتن، خوب گفتن، گزیده گفتن، ساده گفتن، خلاصه گفتن، برای مخاطب گفتن. تصدیق می‌فرمایید اینو که نحوه گفتن و صحبت خیلی مهمه. من خودم اساتیدی داشتم که خیلی علم داشتن ولی در بیان مطالب به اندازه علمشون توانا نبودن. اساتیدی داشتم که علم داشتن، به اندازه اونا علم نداشتن ولی در توان انتقال خیلی خوب بودن. لذا میخوام یکی از برنامه‌هایی که در اینجا داشته باشیم از همین هفته، هر هفته یک نفر 10 دقیقه بیسته، ایستاده اینجا سخنرانی کنه، منم بشنوم، که تمرین بشه برای سخنرانی کردن و صحبت کردن و ابراز به اسلام مطلب کردن. این یادتون باشه من 2 تا برنامه رو خیلی اصرار دارم در برنامه جلسه. یکی این که یه قسمتی رو ما پاسخ به سوال داشته باشیم و خانم‌ها در طول هفته و هر جا سوالی براشون پیش میاد که مهمه، سوالات رو بنویسن. یه نفر رو مشخص کنید به عنوان مسئول سوالات که بنویسه، سوالات رو آرشیو کنه داشته باشیم. ما هفته‌ای یه چند دقیقه‌ای پاسخ به سوال داشته باشیم. چرا پاسخ به سوال داشته باشیم؟ پاسخ به سوالات 2 تا نکته اساسی داره. یکی یاد گرفتن مطلبه. به نظر من یاد گرفتن مطلب در پاسخ به سوال خیلی مهم نیست، چون اینو شما از کتابم میتونید، از روزنامه‌ام میتونید، هر جا باشه. دومین مطلبی که برای من خیلی مهمه تکنیک پاسخ، فن پاسخ به سواله. این فن پاسخ به سوال خیلی مهمه. نحوه پاسخ و پن پاسخ رو باید یاد بگیریم. لذا میخوام اینجا پاسخ به سوالات بذاریم که شما غیر از این که جواب سوالاتی که مطرحه بلد میشید چی بلد بشید؟ فن پاسخ به سوال. یه وقت ممکنه یه سوال، مثلا میگم جواب شما 10 دقیقه وقت بگیریم، ولی فنش این باشه که نه، در 1 دقیقه جواب بدیم. البته در پاسخ به سوال هرچه خلاصه تر باشه بهتره. پس یه برنامه داشته باشیم پاسخ به سوال، یه برنامه داشته باشیم سخنرانی. هر هفته 1 نفر را مشخص بفرمایید سخنرانی کنه، 1 نفرم رزروش باشه که هیچ وقت جلسه بدون سخنران نباشه و حتما سخنرانی با حضور من باشه. و منتها به اصطلاح من همینجوری که نشستم سخنرانی اینجا بایسته که یه خود راحت باشه و بتونه 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت بکنه. این مسئله یه مرتبه شما رو از عرض کنم که جایگاهی که هستید خیلی تغییر میده و خیلی آموزش میده. سخنرانی و پاسخ به سوال هر دو فنه و من دلم میخواد این فن رو شما انشالله بلد باشید. بعضی ها هستن که وقتی میخوان هدفی رو برسونن، مثلا هدف رو 2 دقیقه میشه رسون ولی 10 دقیقه صحبت میکنن که اون 2 دقیقه رو بگن. بعضی هستن که مطلبی رو که دیگران در 10 دقیقه میگن در 1 دقیقه 2 دقیقه میگن. خود من به این مسئله خیلی حساس هستم در طول زمان. البته نمیگم که صدم، اما از استادام یه چیزایی یاد گرفتم. بعدم چون زیاد صحبت میکنم ور میزنم، یاد گرفتم اینو. این 2 تا برنامه رو حتما تو برنامه هاتون به اصطلاح جا بدید و امروز عرض کنم خدمت شما که سخنرانیش رو حتما انجام بدین که یه نفر ببینم که یهو سورپرایز بشه، وایسه 5 دقیقه صحبت کنه در یه موضوعی، بعد موضوعاتش رو تعیین میکنه. الان درس ما چیه؟ درس ما خطبه قدیره. نکته های خطبه قدیر را من از این جهت میگم، نکته هایی که در مقدمه آوردیم از این جهت میگم که شما نحوه ارائهش رو به اصطلاح ببینید چجوریه. ممکنه شما بهتر از من ارائه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که هست اینه که امروز خیلی هم میگن مسئله، اخیراً هم تو تلگرام ها تو همین چند روز گذشته خیلی بولد کردن اینو که مسئله امامت یه مسئله تاریخیه. حالا امیرالمومنین علیه السلام عوض این که امام اول باشه امام چهارم شده، حالا چقدر مگه فرق داره؟ چرا انقدر شما شیعه ها و سنی ها با هم بحث میکنید و اختلاف میندازید؟ و ما خوبه که بیایم وحدت ایجاد کنیم. مسئله امامت هم که تاریخیه، امیرالمومنین عوض این که امام اول باشه شد امام چهارم، تازه امام چهارم هم که شد موفق نبود که، برای اینکه در تمام مدت 4 سال خورده ای امامت امیرالمومنین 3 تا جنگ پیش اومد، درسته؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ خوارج، نهروان. خب حالا که اینجوری شد چرا شما دعوا میکنید که باید امیرالمومنین اول میشد؟ واقعا حرف ما اینه که باید امیرالمومنین اول میشد؟ حرف ما اینه که، حرف شیعه اینه که امیرالمومنین باید میشد و بقیه نمیشدن. صحبت اول و دوم نیست، این نکته اول. باید امیرالمومنین میشد و دیگران نمیشدن. چرا اینجوری میگیم؟ به خاطر اینکه مسئله امامت یک مسئله تاریخی نیست. در تاریخ اتفاق افتاده که در سلسله ساسانیان کی اول بوده کی دوم بوده، فقط در اطلاع تاریخی. ما میخواهیم بگیم که دین یه سیستم داره، در سیستم دین اول توحیده، بعد نبوت، مغز نبوت و ادامه نبوت امامته، سیستم اعتقادی است. پس مسئله تاریخی ما نداریم که فقط یه تاریخ اتفاق افتاد. اینی که پیغمبر اکرم چه سالی مبعوث به رسالت شد، امیرالمومنین علیه السلام بچه هاش چند سال داشتن، مسائل تاریخیه، مهمه و نه به اندازه اهمیت اعتقادات. لذا ما در مسئله امامت علت این که بحث داریم اینه که معتقد هستیم دین یک طرفش متافیزیکی است. کجاش متافیزیکیه؟ از طرف خدا اومده، خدا فیزیک نیست که، آفریننده فیزیکه. یک طرف دین، عمق دین و اساس دین متافیزیکی است و خدا قرار داده، و دین قانون زندگی است. قانونش شامل اعتقادات، اخلاق و احکامه. لذا باید این قانون زندگی دقیقاً درست و نادرستش مشخص بشه. لذا ما بحث ولایت و امامت را بحث اعتقادی 100% و متن دین میدونیم. در قرآن کریم، در قرآن کریم واژه دین، واژه امامت به 2 معنا آمده، یکی امامت نور، یکی امامت نار. و این معلوم باشه که مسئله امامت یک مسئله اصلی اعتقادی است که یه طرفش حقه و بعضی قسمتش باطله. و در قرآن کریم تعبیرات امامت که شده نشون میده که این تعبیرات امامت تعبیرات اعتقادیه، نه فقط تعبیرات به اصطلاح تاریخی. در روایات ما راجع به امامت که یه تعبیر امامت عترت بسیار اومده، به طوری که روایات مربوط به عترت و ثقلین هم در کتابهای اهل تسنن اومده، هم در کتابهای شیعه اومده. انی تارکم فیکم الثقلین، انی مخلفم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، هم ریفرنس های شیعی داره، هم ریفرنس های سنی داره. فقط اینجوری نیست که در کتاب های شیعه باشه، یعنی جزء اعتقادات اسلامی قرآنی مسئله امامت و مسئله عترتی که پیغمبر اکرم توضیح دادن. لذا پیغمبر اکرم به مسئله جانشینی و به مسئله امامت و ولایت و خلافت و وراثت و وصایت تعبیرات مختلفی داره، 5 تا تعبیر داره، بسیار بسیار اهمیت دادن. ولایت و خلافت و وراثت و عرض کنم که وراثت و وصایت، اینا بسیار اهمیت دادن. این اهمیت زیاد و گفتن زیاد دلیل بر این که خیلی مسئله مهمی بوده. یکی از آثار مکتوب و منقول مسئله امامت و اهمیت امامت چیزی است که امام رضا علیه السلام ابتکار کردند. امام رضا علیه السلام موقعی که در خراسان بودند و به ولایت عهدی از طرف مأمون برگزیده شده بودند و خیلی رفت آمد داشتند، رفت آمد زیاد بوده، خود مأمون هم خیلی به این مسئله علاقه داشت که بسیار متکلمین اهل تسنن و حتی فرقه های مسیحی و یهودی رو بیاره با امام رضا بحث کنن. در باطنش دلش میخواست امام رضا شکست بخوره که کلن اهل بیت شکست بخورن، در ظاهرش هم علاقه داشت به اینکه کار مناظره انجام بشه. و امام رضا علیه السلام در یکی از اون مناظرات راجع به امامت صحبت کردن در یک روز جمعه ای. در اون روز جمعه ای که عده ای آمدن مرو که امام رضا رو ببینن، اومدن در مسجد جامع مرو و دیدن که گروه گروه مردم نشستن دارن راجع به امامت و خلافت و ولایت صحبت میکنن. بعد اومدن از امام رضا پرسیدن. امام رضا یه حدیث مفصل 3-4 صفحه‌ای درباره امامت گفتند که ما اینو در 61 جلسه در سالهای 66 و 67 صحبت کردیم. الان جلد سومش هم دیروز در اومد. 3 جلد شرح کردیم اینو به نام شرح حدیث امام رؤوف. من توصیه میکنم به دخترانم که این 3 جلد رو به دوستانتون معرفی کنید، شرح حدیث امام رؤوف. البته ما حدیث امام رؤوف رو یه جلد کوچیک به همین قد در برده بودیم قبلا، الان هم هستش، اما شرحش که چاپ شد، سومش که تمام شد، قوغا کرده حضرت رضا علیه السلام در مسئله امامت و مسئله امامت را در حدی گفته که یه جملش اینه: ان الامامت هی منزلت الانبیاء. امامت تاریخی نیست که، امامت منزلت و مقام انبیاست و ارث الاوصیا. دقت کنید عبارتو: ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول. امامت جانشینی خدا و جانشینی رسول خداست و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین. بعد اون وقت شروع میکنن راجع به امامت که ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین. واقعا در تخصص مسئله امامت حضرت رضا علیه السلام قوغا کردن و من توصیه میکنم این رو، این 3 جلد کتاب رو، نه که چون کتاب منه، چون شرح امامت، توصیه بفرمایید. 2 حدیث هست در امامت که قوغا کرده. یعنی کلن اگر شما بخواید درباره امامت حدیث معرفی کنید، 3 به ترتیب به پروگرسیو: اول حدیث قدیر، دوم حدیث امام رضا علیه السلام، همین حدیث امام رؤوف ما اسمشو گذاشتیم، حدیث امام رضا علیه السلام که امام رؤوف اسمشو گذاشتیم، سوم زیارت جامعه کبیره که ما 3 جلد اینو شرح کردیم در امامت از زبان امام هادی علیه السلام، چون زیارت جامعه انشاء امام هادی علیه السلامه. پس شد حدیث قدیر درباره امامت که پیغمبر فرموده، حدیث امام رضا علیه السلام در امامت، حدیث حضرت هادی علیه السلام به عنوان جامعه کبیره، زیارت جامعه کبیره. این 3 خزینه دریای اطلاعات راجع به امامت. خوشبختانه توفیق خدا بوده که ما هم توفیق پیدا کردیم راجع به حدیث قدیس صحبت کردیم مفصل که هنوز اونا چاپ نشده، هم راجع به حدیث امام رضا که 3 جلد شرح حدیث امام رضا علیه السلام است که روی به اصطلاح میز هست، و هم 3 جلد راجع به امامت، مقام امام، امامت در کلام امام هادی علیه السلام، هادیان در کلام امام هادی علیه السلام. این که ائمه اینقدر اهمیت دادن دلیل بر اینه که این مسئله امامت یک مسئله اهمیت داریه و دشمنان اسلام، نه دشمنان فقط شیعه، دیدن که در اسلام امتیاز نگهداری توحید با امامان است. تکرار میکنم این جمله رو، دشمنان دیدن نگهداری توحید امتیاز اصلیش با ائمه سلام الله علیهم اجمعینه، لذا الان زوم کردن. همین الان هم تمام دشمنان اسلام اصل زومشون رو چی زوم کردن؟ روی مسئله امامت و تشیع، و این کارو کردن به خاطر اینکه تشیع رو از بین ببرن. میخوام اینو بگم که دشمنان دین هم فهمیدن که جایگاه امامت کجاست. الان شما تمام گروهایی که بر علیه دین هستن، اصل حمله شون یا به امام حسین یا به عاشوراست یا به امیرالمومنین، اصلا مسئله امامت اصله برای دشمنان، چون دشمنان میدونن که مسئله امامت چقدر مهمه. از این طرف در طول تاریخ کسانی که روی مسئله امامت زوم کردن و کار کردن، کار مثبت کردن، ترویج کردن، چسبیدن به ائمه، تابع ائمه بودن، بهترین انسانهای روی زمین بودن. حتی در نبود امامان، یعنی الان امام زمان علیه السلام به حسب ظاهر جسمشون ظاهر نیست، اما کسانی که توسل، اتصال، پیوند، تبلیغ درباره امام زمان علیه السلام در طول تاریخ داشتن، آدمای فوق‌العاده‌ای بودن. یکی از اینها سید ابن طاووس بوده، یکی از اینها بحرالعلوم بوده، یکی از اونها محقق اردبیلی بوده. خب اینا آدمای فوق‌العاده‌ای بودن. اون وقت اولی‌های اینها نواب اربعه بودن. اینا به خاطر اتصال و پیوندشون، عبودیتشون نسبت به امامت، انسان‌های فوق‌العاده‌ای بودن. اون وقت این انسان‌های فوق‌العاده در ترویج دین هم فوق‌العاده بودن، در اخلاق فوق‌العاده بودن، در ادب عبودیت فوق‌العاده بودن. لذا می‌خوام اینو بگم که امامت هم از جهت پوزیتیوی، هم از جهت نگاتیوی، هم از جهت مثبت، هم از جهت منفی مهم بوده، که دشمنان از جهت منفی سعی میکنن امامت رو بکوبن، دوستان هم کسانی که در طول تاریخ نسبت به امامان متعبد بودن، نسبت به زندگی امامان تقلید از ائمه، دنبال ائمه که اصل اونها فقها بودن و روات حدیث، راویان حدیث، که ائمه میفرمایند و اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. این مسئله اهمیت امامت که نشون میده که نه تنها مسئله تاریخی نیست، نه تنها یه مسئله اعتقادی عادی نیست، بلکه عمق اسلام، عمق توحید. یاد یه روایتی افتادم، جالبه براتون بگم، جاش همینجاست بگم. در کتاب شریف اصول کافی یه بابی داره، باب عرض کنم که حداقل توحید. عرض کنم که یک بابی هست که حدیث اینه که خدمت امام علیه السلام میرسه، عرض کنم که میگه که از امام علیه السلام میپرسه که معرفت الله چیست؟ میفرماید معرفت الله تصدیق الله. فما معرفت الله؟ معرفت الله چیست؟ حضرت میفرماید معرفت الله تصدیق الله، معرفت الله تصدیق خداست. بعد می‌فرماید که ادامه میده و تصدیق الله یعنی تصدیق الرسول. تصدیق الرسول یعنی الائتمام به امامت امیر المؤمنین و البراءت من اعداء. توجه فرمودین؟ بعد طرف مثل این که فکر میکنه امام علیه السلام حرف اون رو نشنیدن که چه سوال کرده. بعد حضرت آخر جمله میفرمایم کذالک یعرف الله، کذالک یعرف الله، خدا اینجوری شناخته میشه. یعنی معرفت الله چیه؟ میرسه به معرفت امامت امام امیرالمؤمنین و براءت از دشمنانشون. عرض کنم که کتاب اصول کافی 8 جلدی، یعنی کافی 8 جلدی، تو کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 180 باب معرفت الامام و رد الی، حدیث اول. این داستان شماره گذاری کافی رو خدمتتون گفتم. یه کاری کرده مرحوم کلینی، نویسنده دائره المعارف اول در تاریخ منحصر به فرده، کی 1100 سال پیش، 1200 سال پیش کار کرده، اومده در یک باب، خودش هم در مقدمه گفته، بقیه علما هم گفتن، مجلسی هم در شرح کافی گفته، اومده مثلا در این بابی که باب و معرفت الامام و رد الیه، الان عرض کنم که 14 تا حدیث داره، حدیثا رو بررسی کرده، قوی ترین حدیث رو شماره 1 گذاشته، یک کمی ضعیف تر از اون اگر بود 2 گذاشته، 3 رو گذاشته، یا در حد اون بوده یا ضعیف تر از اون. یعنی حدیث اول در هر باب قوی ترین حدیث، اینم حدیث اوله. خیلی این مهمه، به صورت پروگرسیو و تدریجی از نظر اعتماد حدیث و اعتبار حدیث این کارو کرده. حدیث اول همیشه در همه ابواب کافی در 8 جلد قوی ترین حدیثه. اینم حدیث اوله. حدیث از ابی حمزه است، قال لی ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود انما یعبد الله من یعرف الله فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا ضلالا. خدا را عبادت میکنه کسی که عبادت میکنه، کسی که میشناسه، اما کسی که خدا رو نمیشناسه گمراهی عبادت میکنه، عبادتش گمراهیه. قلت و جعلت فداک فما معرفت الله، کسی که معرفت خدا داره عبادتش درسته، معرفت خدا نداره گمراهیه. قلت و جعلت فداک فما معرفت الله، معرفت الله چیست؟ قال حضرت فرمود معرفت الله تصدیق الله، باور کردن خدا، و تصدیق رسوله، و موالات علی علیه السلام، یعنی پذیرش ولایت و سرپرستی علی، و اعتمام به، اعتمام با حمزه یعنی پذیرش امامت، و به ائمه الهدى علیهم السلام، و البراءت الی الله عز وجل من عدوهم، بیزاری به خدا از دشمنانشون. یعنی مسئله تبری و تولی، تبرا و تولا که شما به غلط میگین، تولی و تبری، این معرفت الله، شناختن خداست. بعد حضرت آخرش میفهمن هاکذا یعرف الله عز وجل، خدا اینجوری شناخته میشه. چه جوری شناخته میشه؟ اینجوری شناخته میشه که تصدیق خدا، تصدیق رسول، موالات علی، امامت امیرالمؤمنین و ائمه هدا و براءت از دشمنانش. خیلی مهمه، این جایگاه امامت رو میرسونه. باب و معرفت الامام و رد، خدا خیرت بده. شما نگاه کنیم ببینین این باب 14 تا حدیث داره. حدیث اولش که قوی ترین حدیثه که مرحوم کلینی آورده در صفحه 180 جلدیه که اصول کافی در کتاب الحجه، من تو کتاب التوحید میگشتم، در کتاب الحجه این نشون میده که اهمیت امامت کجاست. اون وقت این است که شیعه به این امامت اینجوری اهمیت داده که پیغمبر اکرم یه خطبه قدیر که حدود یک جزء قرآنه بررسی کرده، اون وقت در این خطبه قدیر از توحید گفته، از معاد گفته، از اخلاق گفته. امیرالمومنین رو چند بار اسپرده؟ 40 بار. علی 40 بار گفته علی، 8 بار گفته امیرالمومنین، 25 بار گفته ائمه، 4 بار گفته امام زمان. اینا چیه؟ اینا دلیل بر اهمیت مسئله امامته. و این دلیل بر اهمیت مسئله امامت نشون میده که تشیع روحش و اساس کارش مسئله امامت ائمه سلام الله علیه مجمعین هست. و این است که اگر ما بگیم که امامت فقط عبارت است از یک مسئله تاریخی، در واقع اونا امامت را به خلافت ظاهری تعبیر میکنن که اینجوری میگن امامت را به خلافت ظاهری. ببینید شما امامت اینقدر مهمه که باب معرفت الامام و رد الی، که معرفت امام هست جزء معرفت الله، خیلی این بالاست. یعنی اگر آدم فقط خدا را بشناسه، این گروه هایی هستن که نمیدونم عرفان کیهانی و اینا فقط میگن اونلی گاد، فقط گاد. این اونلی گاد از کجا آوردی؟ دروغه. هیچ کدوم از مذهب هایی که ریشه الهی دارن اونلی گاد نیستن. ها؟ کدوم مذهب اونلی گاده؟ مسیحیت، یهودیت، زرتشتیگری، همه رهبر دارن، همه پیغمبر دارن، همه رهبر دارن، حواریون عیسی هستن، اثبات بنی اسرائیل هستن، اثبات موسی کلیم هستن. اصلا مسئله جانشینی مسئله فطریست، مسئله رهبری مسئله فطریست. اون وقت اونا اومدن رهبری رو فقط به رهبری سیاسی خلاصه کردن که اسمشو گذاشتن خلیفه سنی، برخلاف تشیع. پس ما 3 تا ریفرنس اصلی برای امامت داریم. اون 3 تا چی بود یادتون افتاد؟ قدیر، امام رضا علیه السلام، و حدیث جامعه کبیره که حضرت هادی علیه السلام فرمودن. خوشبختانه واقعا میگم، من بدون اینکه شعور داشته باشم، خدا این توفیق داده، ولی خدا توفیق داده در طول تاریخ با همه بیلیاقتیم رو این 2 تا حدیث یه ذره کار کردیم، شده حالا 6 جلد کتاب. الان یهو توجه کردم به اینکه به اصطلاح این کارها انجام شده. انشالله شما در تبلیغتون، در توضیحتون، در عملتون، در حجابتون، در نمازتون، در ادبتون، همه چیز ما نشون میده که ما مکتب، ما مکتب امامت و ادبه. ائمه ما چجوری بودن نشون بدیم. واقعا شماها که الان دارین به قول من به اصطلاح
شاگردهای اسپشیال فدک هستین توی خانوم ها، باید از هر جهت فدک را تبلیغ کنید، از هر جهت حضرت زهرا را تبلیغ کنید، در گذشت، در ادب، در برخورد، در تبلیغ، در نحوه تبلیغ، که انشاءالله حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر تبلیغ بشه. صلوات بفرست.